ها دست پیدا بکنه.
بله.
همین الان که ما خدمتتون هستیم با حدود 200 تا دکترا فوق لیسانس و لیسانس نخبه کشور، ما تونستیم حدود 3-4-5 هزار مرکز مخابراتی رو به سیستم بومی مجهز بکنیم. به عنوان مثال دیگه خدمتتون عرض میکنم، تو بحث اپراتور اول، دوم و سوم دقیقاً موبایل در کشور ما
بله.
شاید بابت تجهیزات 3G 4G شون سالیانه 1 تا 2 میلیارد دلار تجهیزات از خارج وارد میشه. الان شرکت ما رو حوزه کور نتورک 4G و 5G ورود کرده، چند سالی هست که اونها رو بتونیم تا حد امکان با طراحی داخلی بومی سازی بکنیم.
بله.
یعنی واقعا تحریم درست هست که مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه، ولی که میتوان از دل تحریم فرصتها رو شناسایی کرد و رو اون نقاط برویم جلو. و چون های تک هستن، ما دقیقاً نقطه مزیت کشور ما بحث دانشی است.
بله.
به نظر من بحث سخت افزار نیست. ما لذا باید تو طراحی بریم، ایجاد ثروت با دانش بکنیم و تولیدی هم که انجام میشه بر اساس ریسرچ اند دیولپمنت، دقیقاً تحقیق و توسعه باشه تا بتونیم یه محصول پایا و ماندگاری رو در بازار داشته باشیم.
بله.
لذا در حقیقت این حوزه لحاظ ایجاد اشتغال هم اشتغال پایدار بالایی داره. در حوزه‌ای که ما هستیم شاید بتونه در سال حدود حداقل 2-3 میلیون شغل رو ایجاد بکنه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
ممنونم از جناب آقای دکتر صمد صمدیانی که بحث بسیار خوبی رو در حوزه فناوری اطلاعات و آیتی با ایشون داشتیم و دنبال کردیم. سپاسگزارم از شما. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، بخش اول برنامه ها رو شنیدید و انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. نیازمند ایده ها و اندیشه های شما هستیم. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق میتونید با ما در تماس باشید و نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. سامانه 30,035 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق هم با ما انشاءالله ارتباط داشته باشید. همکارانمون آماده میشن تا برنامه گفتگوی اجتماعی رو از دیگر استدیوی رادیو گفتگو تقدیم حضورتون بکنن.
گفتگوی اجتماعی.
یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بحث عدالت بوده. به نظر شما چقدر این عدالت محقق شده است؟ در حوزه عدالت آموزشی نظر شنوندگان عزیز ما چیه؟ در سند تحول که آموزش پرورش مدعیه که بر اساس این سند تحول میخواد تغییرات اساسی در حوزه آموزش پرورش بده، چقدر به عدالت آموزشی توجه شده؟ آیا عدالت آموزشی با برابری آموزشی یکسانه؟ اینها سوالاتیه که انشالله در این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان خوب گفتگوهای اجتماعی. امروز هم در خدمتتون هستیم با یک گفتگوی دیگر، موضوع مهم آموزش پرورش، و میخوایم ببینیم که در بحث عدالت آموزشی سند تحول چی میگه و چقدر میتونه سند تحول منجر به عدالت آموزشی بشه. مهمان اول ما جناب آقای دکتر محمد آذین، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت. آقای دکتر خیلی ممنونم از خدمتتون. یه مقدمه‌ای رو بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. به هر حال یکی از شعارهای محوری انقلاب اسلامی بحث عدالت و توسعه عدالت بوده و یکی از انتظاراتی که از انقلاب اسلامی میرفته و میره این هست که بتونه عدالت رو توسعه بده. خب به نظر میاد همونطوری که رهبری هم بارها فرمودن، ما وضع مطلوبی هنوز در این حوزه نداریم. در زمینه‌های مختلف ما با چالش‌های جدی در حوزه عدالت هنوز مواجه هستیم. به طور ویژه در حوزه آموزش و عدالت آموزشی، چه به این معنا که عدالت رو در واقع حفظ یک وضع حداقلی یا وضع متوسط و قابل قبولی برای همه متربیانمون ببینیم، ما هنوز چالش‌های جدی داریم. و چه به این معنا بخوایم ببینیم که در واقع عدالت پرداختن به استعدادهای هر فردی در حد و اندازه ایست که اون استعداد رو داره. در این حوزه هم باز ما کماکان مشکل داریم، یعنی هم ما در یک با یک تعبیر عمومی به عدالت اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما چالش های کلیدی هنوز داریم، هم اگر عدالت رو به این معنا که به هر کسی به اندازه استعداد خودش بخواد پرداخته بشه، باز اونجا هم ما به نظر میاد که هنوز خیلی موفق عمل نکردیم.
متشکرم جناب دکتر محمد آذین، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت. مهمان تلفنی داریم جناب دکتر مسعود ثقفی، سخنگوی سابق وزارت آموزش پرورش. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
من هم حضور شما مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر، ما یه بحث مقدماتی رو با جناب دکتر آذین شروع کردیم. می‌خوام ببینیم که سند تحول چقدر به عدالت آموزشی توجه کرده و چقدر ما موفق بودیم در پیاده سازی این سند، حالا تا جایی که امکان پذیر بوده، و چقدر تونسته این سند و مفاد این سند در عدالت آموزشی مؤثر باشه.
ابتداً به نظر من ما باید یک تعریفی از عدالت در حوزه حالا آموزش که می‌فرمایید ارائه بدیم. از نظر من عدالت دو جنبه دارد، یکی جنبه کمی و یکی جنبه کیفی.
بله.
به لحاظ کمی،
این همون تقسیم بندیه که میگن که عدالت افقی، عدالت عمودی، یا نه این متفاوته با اون مد نظر شماست؟
صرفا من در حوزه تعلیم و تربیت دارم اشاره میکنم.
بله.
ممکن است که در حوزه های دیگه مفاهیم دیگه ازش برداشت بشه. ببینید، ما در حوزه عدالت کمی، این که بخش بزرگی از دانش آموزان یا اون کسانی که لازم و تعلیم هستند رو تحت پوشش تعلیم و تربیت گرفته این در نظام جمهوری اسلامی، ما در این حوزه تقریبا موفق عمل کردیم. یعنی در نظام جمهوری اسلامی افراد زیادی تحت تعلیم قرار گرفتن و درصد این افرادی که تحت تعلیم قرار گرفتن نسبت به افرادی که نتوانستند درس بخوانند خیلی بیشتره. بنابراین ما در حوزه عدالت کمی به نظر من تا حدود زیادی به موفقیت دست یافتیم. اما در حوزه عدالت کیفی، به این معنا که همه دانش آموزان،
من صدا دارم بشتر.
بله؟
صداتون یه مقدار ضعیف بود آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. میگم در حوزه عدالت کیفی
تون هستیم.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما بحثمون این بود که بالاخره سند تحول چقدر به بحث عدالت آموزشی توجه کرده و ما چقدر موفق بودیم تو این برداشت از سند تحول یا اجرای سند تحول و تأثیری که در عدالت آموزشی داشت.
بله. اول اینکه من صدای میهمان محترم برنامه رو نمیشنیدم که چه نکاتی رو فرمودند، عذرخواهی میکنم اگر تکراری میشه بعضی مطالب. دوم اینکه اون چیزی که با منده صحبت شده بود بحث اجرای سند تحول بود. بله، نه بحث عدالت آموزشی. حالا با توجه به اینکه
بعد عدالت آموزشی شما
نکاتی رو عرض خواهم کرد، ببینید سند تحول هم در مبانی نظری خودش و هم در مفاد سند تحول بحث عدالت آموزشی به صورت خیلی جدی پیگیری شده و دنبال شده در متن. در مبانی نظری عدالت آموزشی به عنوان یکی از اصول تربیتی مطرح شده و توضیحاتی داده شده. در خود سند تحول در چند نقطه بحث عدالت آموزشی مطرح شده. یکی از مواردی که عدالت در سند تحول بهش توجه شده بحث مناطق محروم و مناطق کمتر برخوردار هست. در توزیع منابع امکانات، در گسیل کردن منابع انسانی، نیروی انسانی توانمند به مناطق محروم. اما یک معنای غیر کمی و کیفی از عدالت هم در سند پیگیری شده و اون هم توجه به تفاوت هاست، تفاوت های فردی، توجه به تفاوت بین افرادی که در قومیت های مختلف زندگی می کنن، تفاوت های جنسیتی توجه شده، در بهرمندی از آموزش با کیفیت و برابر برای همه.
مصادیقش هم میتونیم بفرمایید، همین مواردی که فرمودین، بحث مناطق محروم.
ببینید در ذیل هدف عملیاتی یک و هدف عملیاتی دو راهکارهایی داریم که بخصوص در ذیل هدف عملیاتی یک راهکارهایی داریم که طراحی برنامه درسی بر اساس تفاوت‌های فردی اشاره شده میشه. یعنی اگر شما بخواید برنامه درسی ملی برای همه طراحی بکنید، لازمش اینه که به تفاوت دانش آموزان با هم توجه کنید،
تفاوت‌های فردی، تفاوت‌های منطقی هم توجه.
بله بله، ذیل همین هدف راهکاری هست که اشاره میکنه به این که شما بین 10 حداقل 10 و حداکثر 20% از محتوای درسی که آموزش داده میشه باید ناظر به بوم باشه، یعنی متناسب با قومیت، متناسب با اون جغرافیایی که دانش آموز در اونجا زیست میکنه.
بله.
متناسب با اونها باشه که البته در اجرا
محقق شده های دکتر
کمتر از 10%.
این بحثیه که مرتب میپرسن. بله. ما هم تو فضای رسانه داریم، هم پیامکایی که برامون میاد، ارتباطاتی که بالاخره با رسانه ملی هست، این ابهام برای مردم. یه جوری دوست دارم بدونن که چه کارهایی واقعا داره انجام میشه و به این سمت عدالت حرکت میکنیم یا نمیکنیم.
ببینید در 10 سال گذشته به طور کلی نقدهای بسیار جدی وارد به نحوه اجرای سند تحول به طور کلی، از جمله در مورد همین راهکار هم نقد وارده. اولا اون بخشی از برنامه که در نظر گرفته شده برای این راهکار کمتر از 10%، یعنی به حداقل مد نظر سند تحول نرسیده.
بله.
دوم این که معنایی که اونجا دنبال میشه خیلی ناظر به نیازهای زیستبوم نیست.
بله.
متاسفانه تبدیل شده یک طرحی به نام طرح بوم، برنامه ویژه مدرسه، تبدیل شده به بخشی برای آموزش مهارت‌ها. بله. حالا این مهارت‌ها به صورت عمومی مهارت‌های زندگی هم بعضن تفسیر میشه، نه ضرورتاً زندگی در آن زیست بوم خاص.
بله.
نه ضرورتاً در آن زیست بوم خاص. و به نوعی میشه بگی که این راهکار در بعضی از مناطق و مدارس تقریبا با حاشیه رفته. ممکنه در بعضی از استانها، در بعضی از مناطق آموزشی بنا به زائقه و کارآمدی بعضی از نیروهای انسانی اونجا به زیست بوم توجه شده باشه، اما خیلی از مناطق هم این اتفاق نیفتاده و متاسفانه خیلی موفق نبود.
اجازه بفرمایید من نظر دکتر آزین تو همین حوزه بپرسم. آقای دکتر آزین، چقدر فکر میکنین عملیاتی و اجرایی شده این توجه به عدالت، حالا بگیم منطقه‌ای یا قومی؟
ببینید همونطوری که آقای دکتر پارسانی ها فرمودن، سند در واقع ذیل راهکارهاش حداقل به 3 نحو به بحث عدالت آموزشی پرداخته. قسمی از اینها عدالت به معنای پرداختن به مناطق محروم یا مدارس مناطق کمتر برخورداره. قسم دیگرش پرداختن به عدالت به معنای تفاوت‌های فردی و استعدادی که بچه‌ها دارن یا بوم‌ها دارنده.
بله.
قسم دیگر هم روی توزیع منابع تمرکز می‌کنه که میگه منابع چه مالی چه منابع انسانی باید اینا بتونه به شکل متعادلی
توزیع بشه.
اما خب این که در عمل ما با این فاصله داریم در شکی نیست. به نظرم یه خورده سراغ راهکارها باید رفت بیشتر و اینکه ما میدونیم در هر سه حوزه اینها ما ضعف داریم. این نه عدالت معنای
این اتفاقا خوبه، نکته خوبی رو فرمودین. بریم به سمت راهکارها. تو همین بحث راهکارها من یادمه تو این سالهای اخیر بحث بومی گزینی غیر بومی گزینی اینها هی مرتب مطرح بود. مثلا در منطقه محروم سیستان و بلوچستان خب یه تعدادی اعتراض داشتن که آقا شما نیروی غیر بومی استخدام میکنه آموزش پرورش میره تو فلان شهر تو فلان روستا تو فلان منطقه مرزی، بعد از یه مدتی یه سال دو سال که کار کرد بلافاصله درخواست انتقالی میده و با یه تجربه ای میره توی منطقه خودش که ناقض عدالت دیگه. اصرار بر نیروی گزینش نیروی بومی داشتن برای منطقه. در منطقه کردستان اینجوریه، در منطقه خوزستان تا یه حدودی من شنیدم اینجوریه، تو بعضی از مناطق حاشیه کشور این حس، حالا ایشون بالاخره مسئولیت دارن به عنوان مشاور وزیر آموزش پرورش، یه مقداری فکر کنم دولتی تر باید آقای دکتر پارسانیا پاسخ بدن. روی این چه فکری شده؟ چون موافق و مخالف زیاد داریم بحث بومی گزینی توی مناطق مختلف کشور و بعضیا همین با اشاره به همین بحث عدالت آموزشی عدالت تربیتی میگن آقا این غیر بومی گزینی که از سایر استانها بیان اینجا کار بکنن و بعد از این مدتی بالاخره تصمیم میگیرن برگردن به شهر و دیار خودشون مشکلاتی ایجاد میکنه. اینو اگر نقطه نظری دارین بفرمایید، بعد آقای دکتر پارسانی هم خدمتشون هست.
بله، حالا در این مورد احتمالاً آقای دکتر بهتر هم بتونن پاسخ بدن، اما اینا هر طرفش یه چالش‌هایی داره معمولا.
بله،
مثلا وقتی که شما سراغ غیر بومی گزینی میرید، مناطقی که خیلی کوچک هستند،
آره،
نیروهای کیفی تری رو میتونن جذب بکنن معمولا.
بله،
ولی وقتی بومی میکنید خب نیروی کیفی ندارید یا گاهی اصلا کمبود نیروی جدیده. من به عنوان راهکار پایه بخوام ورود بکنم به بحث راهکاری، عرضم این هست که ما در هر حوزه هر مسئله اجتماعی، حالا ببینید در حوزه عدالت آموزشی، تا زمانی که مردم رو پای کار نیاریم و مردم رو درگیر اون مسئله نکنیم و به شکلی مطالبه مردم عدالت نشود در اون حوزه، عموم مردم، حالا عموم مخاطبین نظام تعلیم و تربیت ما، خیلی کار سخت میشه که با راهکارهای صرفا رسمی بخوایم کارو پیش ببریم. شما فرض بفرمایید الان ما،
یعنی یه مدیریت نرمی باید اعمال بشه
و بعد مردم رو درگیر کرد دیگه. مثلا تو 11 سال گذشته یا 12 سال گذشته مدام هر ساله مجلس مصوب کرده برای تعدادی استخدام خلاصه غیر کیفی در آموزش پرورش، به زور مجلس اینا وارد شد.
بله،
علتش هم این هست که خب بالاخره منافع نماینده در اینه که بتونه رأی جمع بکنه تو حوزه.
در صورتی که این طرف مثلا ما در حوزه آموزش عالی دانشگاه پیام نور با یه نیروی تعداد زیادی نیروی مازاد مواجه.
بله.
در 15,000 نیروی مازاد.
حالا عرضم سر کیفیت بیشتر و اینکه از اون مسیر رسمیش نیرو جذب نمیشه. حالا شما فرض بفرمایید که ما گزینش رو هم بومی بکنیم، یه محدودیتی هم بذاریم، کسی نمیتونه از این بوم بره جای دیگه. خب همینا دوباره فشار میارن به نماینده های مجلس، دوباره نماینده های مجلس هم ورود میکنن، یه نقض خلاصه آیین نامه اتفاق میفته و اینا برمیگردن. اما وقتی مردم، یعنی مخاطبین نظام تعلیم تربیت، والدین ما، اینها مطالبه یک کار کیفی در حوزه آموزش بکنن، اینها مطالبه عدالت داشته باشن، به این دیگه زور اونا از زیر اون تعدادی مثلا معلم که میخوان فقط جابجا بشن بیشتر میشه. عرضم اینه که ما اگه نظام آموزش رو به صورت کل یک پارچه ببینیم و منافع بخشی رو در نظر نگیریم، به نظر میاد که با دخالت دادن عموم ذینفعان بتونیم تا حدی تسهیل و تسریع بکنیم تحقق عدالت رو. و از اون حالا حالت آرمانی که بعضیا میگن در سند آمده و در عمل خیلی سخته بخوایم بهش برسیم و اینا، به نظر من با مشارکت مردم میتونیم یه مقداری به اون فضا نزدیک‌تر بشیم.
متشکرم. ما در نظر سنجی که داریم انجام میدیم و پیامک‌هایی که میاد برای دستان در کاران برنامه، عمدتاً از این عدالت آموزشی ناراضی‌اند و اظهار نارضایتی می‌کنن و معتقدن که اون آرمان‌هایی که مطرح شده بود، اون مسائلی که مطرح شده بود که بالاخره جمهوری اسلامی شعار اصلی و محوریش عدالت هست و قراره به سمت عدالت بره در حوزه‌های مختلف از جمله عدالت آموزشی، معتقدن که محقق نشده. یکی از همین بحثان بحث بومی گزینی و اتفاقاتی که در مناطق محروم چه در حواشی و چه در مناطق محروم و بعضن مرکزی کشور اتفاق میفته، نیروی گزینش میشه و بلافاصله بعد از این مدتی دو ترم سه ترم یه سال دو سال بالاخره میخواد جا بشه. آقای دکتر پارسانی یا جناب علی اگر نظری دارید در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بله ببینید، ممکنه در اولین نگاه گفته بشه که چون ما در مناطق کمتر برخوردار نیاز به نیروی انسانی قوی داریم، معلم خوب داریم، ممکنه گفته بشه که و این استدلال هم میشده در دوره هایی که ما از مناطق دیگر معلم خوب جذب کنیم برای اونجا. بله. اما در بلند مدت معمولا این شکست خورده، دلیلش هم همین که فرمودید، یعنی هم از جهت فرهنگی به صلاح نیست. به هر حال معلمی که در یک
من خودم خاطرم هست، من توی یکی از مناطق محروم درس خوندم، کلاس اول دبیرستانم اون زمان متوسطه اول دوم نبود دیگه، کلاس اول دبیرستانم یه معلمی که تازه استخدام شده بود اومده بود، رشتهش هم فیزیک بود، ایشون ریاضی، فیزیک، هندسه، نمیدونم 4-5 تا درس اصلی ما رو ایشون تازه فارغ التحصیلشون شروع کرد درس دادن. بعد از 4 سال که ما دیپلم گرفتیم اومدیم وارد دانشگاه شدیم، ایشون هم دیگه کم کم انتقالش رو گرفت. یعنی کاملا ما توی منطقه محروم آموزش دید روی ما که دانش آموز بودیم و بعد منتقل شد رفت.
بله بله، سیاست اصلی باید بره و داره این تغییر هم میکنه در مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش پرورش، به سمت این که ما نیروهای بومی رو در هر منطقه جذب کنیم، منتها باید همت کرد که بهترین نیروهای ممکنه بومی رو ما بتونیم جذب کنیم به آموزش و پرورش. در مورد بومی گزینی سیاست اینه، اون چیزی که داره تدبیر میشه حرکت به سمت بومی گزینی است و لزوم حفظ نیروها در همون منطقه‌ای که استخدام شدن.
تو بحث توزیع منابع چی؟ این هم باز گلایه هست، ما تو پیامک ها هم داریم، پیگیری‌هایی که داده میشه و ارتباطاتی که هست با رسانه ملی معمولا اینو مطرح میکنن. توزیع منابع هم بر اساس اون نکته‌ای که های دکتر عظیم فرمودن، پیگیری نماینده اون شهرستان، پیگیری بله مدیران بله. اون شهرستان، نفوذ اون شهرستان در سطح وزارتخونه. اینجوری هست که وزیر از فلان استانه، از فلان منطقه است، نیروهاش هم از همون منطقه خودش آورده و بعد اون منطقه توزیع امکانات و منابع زیاد است. یا نه تو کمیسیون آموزش مجلس از فلان شهرستان، از فلان منطقه، اونا پیگیریایی که دارن میکنن منطقه خودشون رو یه مقداری آبادتر کنن. تو این حوزه راهکاری کاری به بالاخره دولت
خیلی عمومیت نداره، یعنی وزیر داریم تا وزیر، واقعا من به هر حال میبینیم وزرایی که این کار رو نمی کنند. بله. با اینکه از مناطق محروم هم بعضی از وزرا برخواستند، اما اینجوری تو توزیع منابع این اتفاق نمیفته، ممکنه در بعضی دورها بیفته. بله. ممکنه این نیستم، اما خب نمیشه تعمیم داد به همه. برای عدالت آموزشی در دولت 13 یک قرارگاه تشکیل شده، یک قرارگاه را افتاده به عنوان قرارگاه عدالت آموزشی و نصیب برابر آموزشی، که من اتفاقا به دوستان معرفی کرده بودم، گفته بودم که در بحث عدالت آموزشی مسئول اون قرارگاه رو دعوت بکنند، ولی گویا این اتفاق نیفتاده. آره، حتی موضوع برنامه هم به من به خطا حالا صحبی بود انشاءالله. آره، سند اجرای سند تحول و منطق اجرای سند تحول گفته بودن، تا این البته خوب نیست. حالا با توجه به این که در سند تحول بحث عدالت آموزشی مطرح هست در راهکارهای مختلف، به ویژه حالا یکی از اهداف عملیاتی، هدف شماره 5 به طور خاص به این اختصاص پیدا کرده، در خدمتون هستیم. اما اون تدبیری که شده در دولت 13 راه اندازی یک قرارگاه برای همین منظوره.
بله.
این قرارگاه وظیفش، یکی از وظایفش، کمک به توزیع منابع و امکانات به صورت عادلانه است با تمرکز روی مناطق محروم. بله. یکی از وظایفش اینه، اما محدود به این نیست. یعنی یکی از موضوعاتی هم که داره پیگیری میکنه این قرارگاه بحث کنکوره از زاویه عدالت.
بله.
یعنی با لنز عدالت نگاه میشه به مسائل مختلفی که در نظام تعلیم و تربیت داریم و با لنز عدالت بررسی میشه، نقد میشه و سیاست‌های جایگزین پیشنهاد میشه در این قرارگاه.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی پارسانیا، مشاور محترم وزیر آموزش پرورش. آقای دکتر ثقفی پشت خط هستند یا نه؟
بله من هستم.
بله بله. این ارتباطمون اگه برقرار بشه توی استودیو هم داشته باشیم صدای دکتر ثقفی رو. جناب دکتر ثقفی، ما در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی خب یه مقدار این بحث عدالت آموزشی، برابری آموزشی خلط شده بود به نظر میرسه، نگاه های چپگرایانه، نگاه های راستگرایانه بگیم، حالا مثلا نگاه های سوسیالیستی، مثلا همه مدارس دولتی باشه، همه یه شکل باشه، همه یه جور باشه، همه یه سطح باشه. بعدن بالاخره تغییر کرد، بعد از دوران دفاع مقدس یه مقداری مدارس خصوصی اومد و انتقادات زیادی به مدارس خصوصی بعدن وارد شد. اینو یه مقداری در موردش توضیح بفرمایید، شنوندگان ما هم بیشتر باش آشنا بشن با این مقوله که این دعوای خصوصی دولتی چیه بالاخره و نظر آموزش پرورش چی هست و به چه سمتی میخواد انشالله بره.
هر فرم خدمت شما که ما در بحث عدالت آموزشی باید یک مطلبی رو مورد توجه قرار بدیم که آموزش و پرورش یک بخشی از جامعه هست.
بله.
مدرسه‌ای که قرار است عدالت در اون لحاظ بشود یک بخشی از جامعه است که باید در اون عدالت جاری و ساری باشد.
بله.
طبیعتاً اگر ما نتوانیم در جامعه عدالت رو به اون شکلی که هست جاری بکنیم، قطعاً در مدرسه هم به تبع اون نخواهیم توانست.
بله.
مثالی عرض بکنم حضور شما.
حتی بعضی های دکتر میگن که مقدمش یعنی عدالت اجتماعی قبلش عدالت آموزشی، اگه این عدالت آموزشی اتفاق نیفته عدالت اجتماعی هم اتفاق نمیفته.
این هم هست.
آره.
ببینید شما الان این رو در نظر بگیرید که ما فرزن جلسه پیش همسانی تشید نمشید، من دیرامون فرزن تحمل این نکته ای رو اشاره کردم.
بله.
و این که اجرای سند تحول بر عهده معلمان هست.
بله.
یکی از اشکالاتی که وجود داشت، آقای دکتر حاضرین هم امروز اشاره فرمودن، نحوه استخدام معلمان است که اون ویژگی ها و شایستگی های لازم رو ندارند برای پیاده سازی سند تحول.
بله.
که چه بسا الان اونبار من عرض کردم شاید آمارش تا امروز تغییراتی هم داشته باشه، بالای 50% معلمان ما اصلا فاقد شایستگی های لازم برای معلمی هستن.
مگه اینا از این مراحل گزینش و استخدام رد نشدن؟
ببینید اگر هم رد شده باشن به صورت خیلی به اصطلاح چطور عرض بکنم بهتون، با رانت های رد شدن، مثل رانت نماینده های مجلس، مثل رانت بخش های دولتی.
یعنی استخدام ها به این شکل بوده یه بخشیش؟
بله بله. همین نکته که آقای دکتر آزین هم اشاره فرمودن،
بله.
تعداد زیادی معلم ما استخدام کردن که فاقد شایستگی های معلمی بودن. حالا شما ببینید که این معلم ها قرار است در مدرسه پیاده سازی سند تحول بنیادین رو بر عهده بگیرند.
بله.
وقتی این معلم ها فاقد شایستگی هستند و از اون طرف در سایر ابعاد جامعه ما هم عدالت به اون شکلی که باید برقرار نیست، مثلا بحث حقوق معلم ها با حقوق سایر کارکنان تفاوت های جدی داره و اینها دائما اعتراض میکنن و تجمع میکنن و حرفاشون رو میزنن. خب وقتی اون معلمی که خودش نقضه عدالت رو در برخی شؤون جامعه خودش دیده، حالا نمیتواند مجری درستی برای عدالت در تعلیم و تربیت بشود. یعنی اگر معلم ما خودش هم در جامعه این طعم عدالت رو میچشید و طعم عدالت رو بچه ها هم میچشاند، آن موقع میشد این رو اعلام کرد که مدرسه ما داره آماده میکنه دانش آموزان رو که در جامعه عدالت رو به نحو خیلی بزرگی گسترش بدند. اما متاسفانه چون به این شکل نیست و این ضعف ها در اجرای عدالت وجود داره، ما عملا در مدارسمون دانش آموزان عدالت خواه و عدالت پروری رو تربیت نمی کنیم. شاید هم یک نکته هم